الرحیم صفحه 301 از این جلد 18 آیه 16 قل المخلفین من الاعراب ستدعون الی قوم اولی بأس شدید تقاتلونهم او یسلمون فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ و من یطع الله و رسوله یدخله جنات تجری من تحتها الانهار و من یتول یعذبه عذابا الیما. همچنانی که عرض شد ای آیات در برگشتن پیغمبر اکرم از حدیبیه مطابق نقل تاریخ و مفسرین نازل شده و راجع به مخلفین یعنی اونایی که همراه برده نشدند در حدیبیه، اونها که تو مدینه مونده بودند، از اونجایی که عذرایی که داشتن عذر بی جهت داشتند و یعنی بی جهت عذر می بردند و نرفتند، وقت درباره اینا آیه قبل بود که شما وقتی میخواید برید برای غنیمتایی اینا میگن که ما رو همراه ببرید، ولیکن دستور داشت پیغمبر که نه، بگید لن تتبع اونا، شما همراه ما حق ندارید بیاید. این قسمت مطابق قول مفسرین ای راجع به جنگ خیبره و در خیبر اموال سرشاری از یهود بود و اینا یه غنیمت هایی بود که نصیب مسلمان ها شد و پیش از وقوع خیبر خداوند پیغمبر را دستور فرمود که این مخلفین را همراه خودت نبر. ای در او آیه 15 صحبت، ولی ای آیه 16 ناظر به یه جنگ دیگری است که در پیش است که غیر از غزوه به اصطلاح احد، غزوه خیبر. و جنگ دیگری که در پیش است، مفسرین آخه بعد از غزوه خیبر یکی عمرة القضاء اتفاق افتاد که خب سال بعدش بر طبق قراری که بین مسلمان ها و مشرکین مکه بود، سال بعدش پیغمبر با اصحاب و یه عده‌ای رفتن به مکه و عمرة القضاء انجام دادن. ولی بعد از او یکی جنگ موته پیش اومد، یکی فتح مکه، بعد از فتح مکه جنگ ثقیف و حوازن و طائف و اینها پیش اومد و یکی هم جنگ تبوک به جنگ نینجامید و دیگه اینا ظاهراً آخرین وقایعی بود که در زمان حیات پیغمبر اکرم اتفاق افتاد. و بعد از رحلت پیغمبرم که خب در زمان ابوبکر جنگ با اهل رده که حالا راستی اینا مرتد بودن که باشون جنگ شد یا بعضیشون مثلا برخلاف انتظارشون در اومد که گمون کردن علی ابن ابی طالب باید خلیفه باشد، وضع غیر ایجور دیدن مثلا رفتند و اینها، وقت به اسم مرتد باشون، حالا کار نداریم به حرفا، فرض او مالک ابن نویره رو که خالد ابن ولید با لشکرش رفت جنگ کرد و سرشو برید و انداخت تو دیگ و خفت و داد به لشکریا خوردند و با با همسرش هم بستر شد و اینها، اینو به اسم اهل رده. ولی مطلب ظاهرا غیر ایجو بوده. این بنده خدا اومده بودست تو مدینه، بعد از آنی بودست که پیغمبر رحلت فرموده بودن، که تو فکرش بود که مطابق معرفی پیغمبر اکرم علی ابن ابی طالب باید رو کار باشه. حالا غیر ایجوره، مثل که زکات و چیز هم همراه داشته بود و همطور با تردید برگشته بود و اینها، وقت به اسم برگشتن از دین با این بند خدا عمل که حالا اینا کار نداریم. قرار این است که یه قسمت جنگ ها هم بعد از پیغمبر اکرم به عنوان جنگ با اهل رده، خب بودن یه عده هم اهل رده که از دین مرتد شدن، که بعضیشون هم ادعای نبوت کردن مثل مسیلمه کذاب و سجاه و اینا. و حالا این وقایع آینده کدوماش ای آیه شریف مورد نظرش است که بعد فتح مکه که منظور نیست، اونجا غنیمتی به دست نیامد و تقریبا جنگ هم نشد، به جور تقریبا بدون کشت و غذا کم تقریبا وارد مکه شدند، ولی حوازن و ثقیف و طائف و اینها از اونها غنیمت زیاد به دست مسلمان اومد و بعدش هم غزوه تبوک و اینها. وقت یه آیه به بعضی اینا اشاره است که مفسرین مختلف فرمودن. حالا لطف فرمود قل للمخلفین من الاعراب ستدعون الى قوم اولی بعث شدید. به پیغمبر به مخلفین از اعراب بگو ان قریب دعوت خواهید شد الى قوم اولی بعث شدید، به یه قومی که دارای شدت و قوت شدیدی هستند، کاملا مجهزند، که با اونا وظیفه دارید تقاتلونهم او یسلمون، باشون مقاتله بکنید یا اینکه اسلام بیارن تسلیم بشن. حالا این ستاد اون الى قوم اولی بعثن شدیدن دعوت می شدید، این معلوم شد که قضای خیبر نیست، برای که قضای خیبر را در آیه قبل خدا به پیغمبرش فرمود که بهشون بگو قل لن تتبعونا اونا، شما نباید با ما همراهی کنید، نباید بیاید. که حالا چرا نباید اینشو در درس قبل عرض شد، ولی این پس غیر اونه و در او کنهو بله شما هم دعوت میشید و خواهید به اصطلاح تو لشکر هستید و باید یا جنگ بکنید یا اینکه اونها اسلام بیارند. پس کنهو بله در او جنگا شما شرکت خواهید کرد، شما رو شرکت میدیم. قل للمخلفین من الاعراب ستدعون الى قوم اولی بعث شدید، به این مخلفین از اعراب بگوید ان قریب دعوت خواهید شد به سوی یه قومی که دارای بعث شدید هستن. بعث اینجور کنه ساز و برگ جنگی و شدت، خلاصه قوه و قدرت شدیدی هستن، که شما دعوت میشوید تقاتلون هم آیسلمون، که قتال بکنید با اونا آیسلمون، که یا کنهو یا قتال یا اینکه تسلیم بشند. فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا، اگر اطاعت کردید، یعنی ای مخلفین اگر وقتی که دعوتتون میکنند اطاعت کردید، يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا، خداوند به شما اجر نیکو میده. و ان تتولوا، اگر رو گردوندید، کما تولیتم من قبل، کما که این از شما تازگی ندارد، کما تولیتم من قبل، کما که از قبل رو گردوندید، یعذبکم عذابا علیما، خدا عذاب میکنه شما را عذاب دردناک. آیه بعد لیس علی الاعمى حرج، او یه تنبیهی بود ازشون، اینقدر که گوشمالشون باید داده بشه اینا. حالا آخه دیگه نمیخوایم تا آخر ابد باشه و قهر باشیم، که او یه گوشمال بود تو چیزا. لیس علی الاعما، و حالا کنهو کسایی که معافند از حضور در جبهه و در لشکر، اشخاص کور، اشخاص لنگ، اشخاص مریض، اینا مستثنان، اینا معافند، حرج برشون نیست. حرج یعنی سختگیری و اینها. لیس علی الاعما حرجون ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج، بر اعما حرج نیست، بر اعرج، اعرج یعنی لنگ به اصطلاح شل، بر او حرج نیست، بر نه سختگیری نیست. ولا علی المریض حرج، بر مریضم حرج نیست. و من یطع الله و رسوله، کسی که اطاعت کند خدا را و رسول خدا را، یدخله جنات تجری من تحت الانهار، خداوند او را وارد میکنه در بهشتی که از زیر اون بهشت، یعنی از زیر درختاش نهرها. و من یتوله، ولی کسی که رو بگرداند، یعذبه عذابا علیما، خدا عذاب میکند او را عذاب علیم. عرض کنم که به مناسبتی مسئله را عرض کنم که در فقه و در اصول فقه یه بحثی دارن و میگوین که ادله ضرر و ادله حرج بر ادله احکام اولی ای حکومت دارد. حالا نمیدونم عرض کنیم یا نه، اجالتا میگن دو تا دلیل که ازش حکم استفاده میشه، گاهی دو تا دلیل با هم به اصطلاح تخصص دارن، یعنی از موضوع ای دلیل یه موضوعی است جدا از موضوع دلیل دیگر. مثلا فرض بگیر که ما یه دلیلایی داریم که شخص حاضر نمازش باید 4 رکعت باشد، شخص مسافر 2 رکعت شکسته. این دو تا دلیل با هم جنگی ندارن، با هم ناسازگاری ندارن، برای که او موضوعش حاضر است، او موضوعش مسافر است. یا مثلا فرض بگی که دلیلی بگید مستطیع برش حج واجب است، غیر مستطیع واجب نیست. خب اینا با هم جنگی ندارن. این رابطه ای جور دو دلیل رو میگن تخصص، یه اصطلاحی به اصطلاح بین اصولیین چیز شده. یه دفعه هست که دو تا دلیل نسبت به یک دیگر ورود دارن. ورود دارن یعنی دلیل یه حکم دیگری، یه حکمی رو روی موضوعی گذاشته است، ولی با آمدن دلیل دیگر موضوع ای از بین میرد، یعنی دیگه وجود ندارد. مثلا فرض بگیر که یه دلیل میگه که رفع ما لا یعلمون، یا الناس فی ساعت ما لا یعلمون، چیزی که نمیدونید از دون برداشته شده است، یا مردم در وسعند مادامی که ندونن. خیلی خوب، تا ندونیم حد اقلش نیست که معذب نیستیم. ولی بعد یه دلیل اومد گفت که مثلا فرض بگیر که ان جاءکم فاسقون بنبأ فتبینوا، که ازش فهمیدیم که اگه عادل خبر آورد خبرشو بشنوید. مثلا لطفا میدید که از این دلیل و ادله دیگر که ادله حجیت خبر واحد است، وقت ما یه جایی یک کسی اومده یه حکم آورده است نمیدونیم، اگه ما بودیم و میگفتیم چون نمیدونیم رفع امالا یعلمون، ولی او دلیل اومد تکلیف و مشخص کرد، گفت که عادل اگه خبر آورد گوش به حرفش بده، دیگه نمیتونیم بگویم ما لا یعلمون. حالا این بنابرای که ادله حجیت خبر واحد بر ادله اولیه مثلا ورو نیمدونی، خب مرفوع از حکم، ولی خب ما به یه دلیلی دونستیم دیگه، با دونستن دیگه نیمدونم نیست که دیگه. اینجا اسمش میذارن ورود، که اگر یه حکم دومی نبود او اولی موضوعش بود، ولی با بود یه حکم دومی موضوع دیگه نیست. یه با تخصص فرق داره، تخصص هم اون موضوع هست هم این موضوع، ولی دوتا موضوع هست که تکوینن از هم جداند. مسافر با حاضر از هم جداند، مثلا مرد و زن دو موضوع مختلف هستن، او یه حکم داره او یه حکم دیگری داره. ولی اینجا گفته چیزی را که نیمدونی برداشته شده، وقت بعد که اومد تکلیف و مشخص کرد دیگه نیمدونم تو کار نیست، میدونم است اون موضوع دیگه نیست. اینم یه نسبت که دو تا دلیل گاهی نسبت به یک دیگر ورود دارن. یه دلیل وارد موضوع دلیل مورود را از بین میبرد، یه جوری هم. گاهی هم دو تا دلیل نسبت به یک دیگر تخصیص دارند، یه دلیل مخصص دلیل دیگر است. اینجا کجاست؟ اونجایی که یه دلیلی حکمی را روی موضوعی گذاشته، یه دلیل دیگر رو بعض افراد این موضوع یه حکم مخالف گذاشته، اون وقت ما بیایم او دلیلی که حکم مخالف گذاشته اونو قرینه قرار بدیم و بگویم که پس او دلیلی که حکم رو عموم گذاشته او غیر این مورد منظور بوده. حالا مثل مثال معروف که میگن اکرم کل عالمن، هر عالمی رو اکرام کن. اگه ما باشیم و این هر عالمی، یعنی چه عادل باشه چه فاسق مثلا. ولی یه دلیل دیگه میگه که لا تکرم الفاسق من العلماء، فاسق از علماء رو اکرام نکن. یکنه یه قسمت از اون علماء رو ای یه حکمی برخلاف گذاشته، وقت این دوتا دلیل با هم یه جنگ ابتدایی دارند، یه جنگ ابتدایی که دوتا حکم مخالف. اکرم العلماء اقتضا دارد که حتی فاسق را هم اکرام کنیم، لا تکرم الفساق من العلماء میگه نه. وقت اینجا چیکار کنیم؟ اینجا بنابر این است که این خاص و این دلیلی که به اصطلاح کمتر است روی قسمتش یه حکمی گذاشته است، این رو میگن مخصص او عام میشه، ما من عام الا وقت خصه. این نسبت را هم میگن نسبت تخصیص. یه نسبت چهارم دیگه بین دو تا دلیل گاهی اتفاق میفته، اونو میگن حکومت، که حکومت اون است که یه دلیلی یه حکمی رو روی موضوع گذاشته، یه دلیل دیگر میاد و او دلیل اول رو میخواد یه توضیح روش داده باشه، که نظر به او دلیل دارد میخواد توضیح بده، که علما میگن که یا میخواد حکم اون دلیل را توسعه بده به لسان توسعه موضوع، یا میخواد او حکم او را تضییق کند به لسان تضییق موضوع. حالا مثال که میزنیم معلوم شد، مثلا به ما گفتن نماز که باید بخونی، میخوای بخونی باید بدنت پاک باشد، لباست پاک باشد، لباست از اجزاء غیر معکول و لحم نباشد، میته نباشد، از این چیزا خیلی فرمودن. نماز این حکمه رو داره و توی دلیلی میاد میگه که از طواف بالبیت صلاتون، طواف به بیتم، طواف خانه خدا و هم نماز است. خب نماز که نیست که، این برای چیه؟ میخوان بگن این دلیل یک کد خدایی تو کار او دلیل مخواد بکنه، اون کت خداگی که تو کار او دلیل میخواد بکنه چی چیست؟ این که میخواد حکم او را توسعه بده، منتهاش به این جور حکم او را میخواد توسعه بده، به این جور که اینو نازل منزله نمازش قرار بده. میگه اصلاتو بالبیت توافون، اتواف بالبیت صلاتون، تواف به بیت نمازه. یه فرد ادعایی برای نماز اینجور جمع کنه، نظیری که آدم شجاع رو میگویم اسدان علیه و فی الحروب نعامتون، که این آدم شجاع رو ادعا میکنیم چیزه، اینجا هم تواف بالبیت رو ادعا میکنیم صلات است. این ادعا برای چیه؟ این در مقام تشریع است، در مقام بیان حکم است. یعنی بدون که همون خصوص شرایطی که نماز میخواد اینم دارد، این دلیل با او دلیل جنگی نداره، این دلیل او دلیل رو توضیح میده که اگه ما صلاتی، اگه صلات حکمی نداشت دیگه از طواف بالبیت صلاتون یه کلام پوچی میشد، اما نه اینکه در شرع صلات حکم دارد، وقت گفتن اینم در مقام تشریع یه توسعه میده. ای به اصطلاح توسعه حکم است به بیان توسعه موضوع، یعنی به افراد موضوع ادعا اضافه میکنی. گاهی به عکس است، میخواد تضییق کند حکم را، یعنی دایره حکم یه قدری تنگتر کند به لسان و بیان نفی موضوع. حالا اینم مثال میزنم، میگن مثلا به ما گفتن تو نماز اگه شک در رکعات نماز کردی، شک بین یک و دو مثلا نماز باطله، در رکعات در نمازه دو رکعتی یا سه رکعتی شک در رکعات موجب بطلانه، ولی در رکعت سوم و چهارم اگه شک بکنی مثلا تراوی بکن و فکر بکن، وقت اگه فکرت به جای نرسید بنار بر سه بذار یا بنار بر چهار بذار و نماز رو تمام کن و بعدم رکعات احتیاط. این حکم اولی. ولی یه جا میگن که لا شک للمأموم مع حفظ الامام، برای مأموم شک نیست در صورت که امام جماعت حافظ است. حالا که بیشتر به عکس است، ما امام جماعت بیشتر ما شک میکنیم، مردم رفت میکنه. حالا اجالتا حالا خب برای مام لا شکل للامام و حفظ المعموم مثلا ایجوری، خب اینجا یعنی چه؟ ای که نمیخواد خبر بده که امام شک نمی کنه، که خب خیلی میکنه، توجه کردی؟ میخواد اینجا بگه که اگر معموم حافظ است این شک تو اعتنا نکن، توجه کردی؟ این وقت ای تعبیرم که لا شکل الامام مع حفظ المعموم یا لا شکل المعموم مع حفظ الامام، ای تعبیرم اگر ما در شرع شک حکمی نداشت یه کلام لغوی بود، ملغم هر طوری اخری، یعنی چه؟ اما نه اینکه در شرع او شک حکم دارد، وقت اینجا شارع میخواد شارعگی به خرج داده باشه، قانون گذارگی به خرج میخواد داده بشه، یعنی در او حکم میخواد یه دخالتی بکنه. آخه به دستش است دخالت کردن، اینها میخواد در او حکم دخالت کند، به اینجور بیان کنه. اینجور دوتا دلیل رو میگن دلیل حاکم و محکوم، که یه وقت چهار نسبت شد بین دوتا، یه نسبت تخصص، یه نسبت ورود، یه نسبت تخصیص، یه نسبت حکومت. حالا اینو انشاءالله که خب اینا قاعدتون اصولیتون که باید در نظر داشته باشیم. وقت میان میگن که ما یه قواعد ثانوی داریم، اصولیین میگن که اینا بر قواعد اولی حکومت داره، ما این بر قواعد اولی حکومت داره، که یعنی یه قاعده های شرع قرار داده است که اگه ما باشیم و او قاعده تا گاو و ماهیم واسه دنبالش بریم، اطلاق ذاتی دارد. لطف فرمودید. ولی یه قاعده های دیگری داریم، قواعد ثانوی، که در اثر عناوین ثانوی حکمی روی عناوین ثانوی میاد که این عناوین ثانوی حکم عنوان ثانوی حکومت میکند بر حکم عنوان اولی. لطف فرمودید. حالا اون یکیش قاعده ضرر است، لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. مثلا فرض بگیر که ما حکم اولی این است که الناس مسلطون علی اموالهم، مردم بر مالشون مسلطن، خواست میفروشد نخواست نمیفروشد، معامله است به رضایت غیر ذالک. اینه و کسی حق نداره در سلطه ای تصرف کنه. ولی حالا اگه یه جایی کسی شد پاش رو الف بعد گذاشته، میخواد از سلطه ای که بر مالش دارد سوء استفاده کند، ایجاد زحمت کند برای دیگران، مثل همون قضیه ثمرات ابن جندب که در حدیث لا ضرر. حالا خلاصه او قضیهش این است که یه کسی تو باغ ملک کسی دیگه یه درخت خرما داشته و این به بهانه این درخت خرماش میخواست سر به اصطلاح بی اطلاع سرزده وارد خونه مردم بشد و اسباب زحمت هی وقت و بی وقت بیاد و برد و میخوام بیام پل درخت خرمامو کیه چی کارم بکنه و این طور چیزا. اینها این شخص صاحب خونه آخر براش زحمت بود، به پیغمبر اکرم شکایت این شخص کرد، حضرت به این فرمود مثلا درخت دو بیا بفروش. گفت درختم است نمیخوام بفروش. حضرت فرمود خب بیا ببخش، من متعهد میشم 10 تا درخت تو بهشت بدم. گفت درختم است میخوام، ملکم است میخوام، این طور چیزا. خلاصه هرچی حضرت چونه زد که یه جوری گفت. او آخرا حضرت به او صاحب خونه گفت برو درختشو بکن و عذر بهی وجه صاحبه. و به او شخص هم فرمود انک رجل موار ولا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. تو مردی هستی میخوای ضرر بزنی؟ نه، اسلام به قول ما به این گل و گشادی هم نیست که بگید مالک همو خب مثلا خاشکلا مرقیه پا داره و اینطور چیزا و اینها. نه، به این جور هم نیست که به بهانه ملک دارم و نمیدونم دکونم و غیر ذالک بخوای حرج ایجاد کنی و ضرر، ایجورا نیست. حالا اینجا یه عنوان ثانوی میشه، وقت دلیل لا ضرر حکومت میکنه بر ادله اولیه. وقت مثلا اینو تا با روایات دیگر و اینها یه همچی قاعده ای که حالا اینش بحث های اصولی و فقهی دارد به قاعده لا ضرر و اینها. وقت مثلا ما ادله ای که میگید اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، وقتی برای نماز میخواید پاشید و اینها وضو بگیرید و مثلا صورتتون و دستتون، دستور وضو اگه ما باشیم و این اطلاق دارد. اگر یه لیوان آب به دست آوردن برای یه وضو میباس ما 10,000 تومان بدم یه لیوان آب بگیرم وضو بگیرم، اگه ما باشیم و این میگه که بله هم کار بکن. ولی اگه دیدیم نه این اتحاف است برام آخه اینا ضرر است، دریر لا ضرر میگه اینجا نه این حاکم است. حالا تو مسائل جزئی نمیخواد بری، حالا شما یه قاعده اینا حالا رفتید.